بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. البته اشاراتی که الان درباره بعضی از سنپاشی های اخیر کردن من اجمالا دیدم، منتها باید با دقت بیشتری من به سهم خودم یه مطالعه و تحلیل بیشتری روی اون کنم. شباهت زیادی با حرفهای بعضی دیگر داره که اگر نقطه های مشترک رو کنار هم بچینیم از مجموع اینها ممکنه به اینجا برسیم که این یه خط حساب شده است، گاهی از زبان این و گاهی از زبان اون، و باید بیدار بود. انشاءالله من به موقع در این باره صحبت خواهم کرد. بله بله، حالا به موقع عرض می کنم. منتها ببینید در حوزه مسائل باید طوری باشه که از زبان همه گفته بشود، از زبان یک نفر دو نفر نباشه که دشمنم سوء استفاده کنه بگه دیگران چیزی نگفتن در این گونه مسائل، فلان و فلان آمدن در این میدان اینها. بالاخره باید یه خورده من جسارتی به هیچ کس نمی کنم، ولی عقیدم این است یه هوشیاری عمومی در سطح کل باید در حوزه باشه، چه در قشر طلاب و فضلا و چه در قشر مدرسین، در مقابل مسائل یه هوشیاری مشترک و همگانی باید باشه در این مسائل. حالا انشاءالله موقعش صحبت می کنم. می خواهیم امروز به عقب برگردیم متاسفانه و یه مسئله ناگفته از قبل. ما چهار نکته داشتیم در زیل اولین حد قتل و اون زنای با محارم بود، چهار نکته داشتیم، این میشه نکته پنجم. یه مسئله ایست که ناگفتمان، یعنی غالبا متعرض نشدن الا اقل قلیل، و این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. بعضی از آقایون هم سوال کردن، گفتم پس تحت عنوان شماره پنج ملحق می شود به اون مسائل چارگانه که در ذیل بحث زنای محارم آمد. وان این است که هل الحکم فی المرأة ایزن کذالک، اگر مردی با محارمش العیاذ بالله زنا کند حدش قتل است، اون زن محرم هم حدش قتله؟ طرف مقابل، اون خاله، اون اخت، اون ام، آیا حد او هم همین حده یا نه؟ کمتر بحثی در اینجا میبینیم در کلمات فقها، ها قلما نجد البحث عنه فی کلمات الاصحاب. فعلا شق اولو داریم میگیم. چرا؟ کو؟ من زن ها به محارمه داره، زن من زنا داره به اختهی، به امهی، به ذات محرمین، حکم ذات محرم نداره، زنا داره، مرده، صیغه مذکره. شما میخوایی از صیغه مذکر همین آدم دیگه همین حرفا هایی بحث هایی خب میخوام بحث باید بشه دیگه. پس چرا متعرض نشده اصحاب؟ روشن داره، شما روشنه. حالا خواهید دید مسئله به این ساده ای نیست. حالا یه خودی حوصله بکنید، کمی حوصله بکنید، اجازه اجازه اجازه. خلاصه در این باره تا تمام کسانی که بحث کردن الا قلیل حکم مرد رو روشن کردن. در عبارات ببینید، کلمات ببینید، به بحث های گذشته برگردید، ببینید هر کجا صحبت است، صحبت درباره مرده. مثلا من زنا به امرأت الاب، هیچ کس نگفته امرأت اب چه حکمی داره، همه دارن من زنا به امرأت الاب. دو سه نفر این در این اواخر من ندیدم اینا رو، خب من اینا رو دیدم، اونی که شما دیدید من دیدم، بیشتر دیدم، بیش از اون دیدم، تعجب دارید. در قدمای اصحاب جز یه مورد فقط، کیه اون یه مورد که در قدم اصحاب صحبت کرده؟ نمیدونید، حالا عرض میکنم عبارتش میخونم. یک مورد فقط پیدا میکنیم که متعرض این مسئله شدن. نه خیر، دیگران حالا میخونیم، یه خود حوصله کنیم. به هر حال من نمیگم بحث نشده، کمتر بحث شده. من زنا به امرأت الاب گفتن، به ذات محرم گفتن، به ذات سبب، به امی، به اختهی گفتن، اما اون ام، اون اخت، اون امرأت الاب چوک میداره؟ متعرض نشده. حالا از کسانی که متعرض شدن در میان قدما، مرحوم حلبی در کتاب کافیه میگه و امکانت من المحرمات به نسب و امکانت من المحرمات به نسب قتلا جمیعن، قتلا قتلا جمیعن محسنین کانا او بکرین او کذا و کذا، قتلا جمیعن محسنین کانا او بکرین. این در سلسله الینابی الفقیه جلد 23 صفحه 66، سلسله الینابی الفقیه جلد 23 صفحه 66. توجه کردید؟ این عبارتی است که ایشون داره. مرحوم آیت الله خویی هم در مبانی تکمیل اشاره به این مسئله کرده، می‌فرماید لا فرق فی هذا الحکم بین الرجل والمرأه، لا فرق فی هذا الحکم بین الرجل والمرأه اذا تابعت هو، اذا تابعت هو، یعنی اگر اون زن متابعت از اون مرد کنه این حکم اعدام درباره هر دو هست. اینم در کتاب مبانی جلد 1 صفحه 192. در دارالمنظور هم اشاره به این مسئله کردن، اونجا ما همین مطلب رو میگن و میگن ظاهر این است که، تعبیر ظاهر داره ایشون، از ظاهر این است که اون هم تقتل، اون مره هم قتل میرسه. اینم کتاب دارالمنظور جلد 1 صفحه 276، جلد 1 صفحه 276. خب حالا ببینیم، بله این جمله رو هم فراموش کردم عرض کنم که بعضی گفتن لا خلاف فیه، این حکم مما لا خلاف فیه، تعبیر کردن بعضی از معاصرین ما لا خلاف فیه. این لا خلاف فیه راسته، لا خلاف فیه یعنی مخالفی نیافتیم که بگن زن لا یعدم، المرأت لا تعدم، مخالفی لم نجد فی المسئله. اما این که مخالف لم نجد لعدم تعرض له، چون متعرض نشدن. نه اینکه خیال کنید لا خلاف فیهی که در اینجا هست معنیش این است متعرض شدند و مخالفت نکردند، نه، لم نجد مخالفن لعدم تعرض، اکثر متعرض این بحث نشدند. عنوان نکردن، چون عنوان نکردن لا خلاف فیه، ولی حق ما مخالفی در این مسئله نیافتیم که بگن مرد یقتل اعدام میشه اما زن اعدام نمیشه ولو زنای با محارم عیاذ بالله کرده است. توجه کرد؟ خب این چهره اقوال مسئله، نتیجه این شد که کمتر متعرض شدن، بسیار قلیل در قدما و متأخرین، در معاصرین هم بعضی ها اشاره به مسئله کردن و علی کل حال مخالفی در این مسئله نیست که هر دو حکمشان ادامه. و اما بریم سراغ ادله. از نظر ادله یه دونه روایت در اینجا داریم، لابلای همین روایاتی که خوندیم و بهش توجهی هم نشد، یه روایت داریم با صراحت مسئله رو میگه، منتها یه اشکال کوچولویی داره. و اما روایتی که دلالت داره بر این مسئله صحیحه ابو ایوبه، صحیح هم هست، سند روایت معتبره، ابو ایوب. از کی نقل میکنه؟ از عبدالله ابن بکیر. عبدالله ابن بکیر چون فتحی هست خب موثقه میشه، اما تا ابو ایوب صحیح هست. قال من زنا بذات محرمین، قال من زنا بذات محرمین حتی یواقعها، حتی یواقعها زور بزر وطن به سیف. ایمال من زناست، زور بزر وطن به سیف تا میرسه به اینجا، اینجا شاهده. و این کانت تابعتن، و این کانت تابعتن، ضمیر کانت به چی برمیگرده؟ به اون مرعه. تابعتن ضربت ضربتن به سیف، ضربت ضربتن به سیف اخذت منها ما اخذت، اخذت منها ما اخذت. این حدیث یک باب 19 است، همین باب 19 که از ابواب حد زنا خوندیم، باب 19 این اولین حدیث، اولین حدیث، هم حکم زن رو میگه هم حکم مرد رو میگه، هر دو رو در این کار مشترک میدونه. تنها مشکلی که هست اون مشکل اخذته، اخذت منهما اخذت، یعنی یه ضربه بزنه هر آنچه باد آباد، بمیره یا نمیره. این اشکالی بود که سابقا تو این روایت داشتیم و بعضی روایت دیگر که تنها میگه یه ضربه باید بزنین، حالا این ضربه کاری باشه یا این ضربه کاری نباشه. و ما راه جمع رو بین این و روایات دیگر، نظر مبارکتون باشه، این گفتیم، گفتیم برای این که کسی بخواهد عمل به اعتیاد بکنه در اینجا، ضربه کاریش جایز قطعا، یجب و قتله این روایت نداره اما یجوز و قتله داره. روایات دیگر میگه یجب و قتله، خوب دقت کنیم، روایات دیگر میگه یقتل، یجب و قتله، اما این روایت میگه یجوز و قتله. خب حالا اگه بخوان جمع بین هما کنن، باید با ضربه کاری و بر جای حساس گردن و امثال اینا چنان بزنن که با همون یه ضربه قتل حاصل بشود در مورد زنای با محارم. علی کل حال این تنها همین اشکال کوچولو ضربتن داره که سابقا بحثش کردیم و گفتگوشم داشته ایم. یه حدیث هم در فقه الرضاست، حالا اگر فقه الرضا را حدیث بدانیم اون هم دلالت داره. هست بهتر، بهتر دیگه، مرحبا بالوفاق و اهلا بالاتفاق، توجه کردید؟ بسیار. و اما روایت فقه الرزارم بخونم، من زنا به ذات محرم. فقه الرزا محل بحثی که آیا واقعا این فقه الرزاست، یعنی روایتیست از امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، یا نه اینا کتاب اسمال صدوقه. دعوای زیادی، بحث زیادی هست، رساله ها شاید در این باره نوشتن که آیا کتاب فقه الرزا به عنوان یک کتاب حدیث عن الامام علی ابن موسی رضا است یا نه فتاوای صدوقه. ما میگیم این اختلاف خیلی اثر نداره. اگر فقه الرزا کتاب حدیثی باشه میشه یه سلسله احادیث مرسله عن الرضا علیه السلام. اگر هم فتاوای صدوق باشه، صدوق در این گونه کتاب ها ما میدونیم متن روایت گرفته فتوا داده. بعضی از قدما مخصوصا محدثینشون، تیپ محدثین نه مثل شیخ طوسی، بعضی از قدما مثل صدوق و امثال او متن روایت رو میگرفتن با متن روایت فتوا میدادن. بنابراین به فرض این که روایت هم نباشه، فتوای صدوق باشه، صدوق از روایت گرفته، منتها یه روایت مرسله میشه. چه روایت باشه، تکون روایتن مرسله، چه متن فتوای صدوق مأخوذ عن الروایه باشه، اونم به حکم روایتن مرسله میشه، خیلی فرق نمی کنه. بنابراین ما میتونیم به عنوان یه روایت مرسل برای تأیید مسائل از این فقه الرضا استفاده کنیم. در فقه الرضا این داره، من زنا به ذات محرم، سه نقطه، این سه نقطه رو من میگم، یه تکه وسط چه انداختین، فین کانت تابعت هو ضربت ضربتن به سیف، فین کانت تابعت هو ضربت ضربتن به سیف. این دیگه اخذت منوم و اخذت هم نداره، حسنش اینه، و این استکره ها فلاشه علیها. اینجا شاهده دنباله که این مفهومش هم داره، و این استکره ها فلاشه علیها، اگر زن مکره بوده باشد لاشه علیها. اینو من از مستدرک نقل میکنم، حدیث چهار باب 17 مستدرک، حدیث چهار باب 17 مستدرک. بله جلد 18 است، بله جلد 18 حدیث چهار باب 17. قبلا از باب 17 روایات خوندیم، اینم یکی از اون روایات. خب دقت کنید، تا به اینجا معلوم شد که بالاخره ما یه روایت معتبر و یه روایت تقریبا مرسل در این مسئله داریم که دلالت میکنه. حالا عزف الازاله اون القاء خصوصیتی که بعضی از آیون در کلماتش، در کلماتشون دارن، از جمله در دور المنزود به این روایت اشاره نکرده، بلکه رفتن سراغ دلیل دوم، که دلیل دوم مسئله وحدت الملک، وحدت الملک یعنی الغا خصوصیه، یا به عبارت دیگری میشه اسمش استقرا هم بذاریم، بگیم ما وقتی استقرا میکنیم احکام طرفین زنا رو میبینیم حکم یکیه، از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما معت جلده، این جلده اون جلده، در محسن و محسنه فرجمو هما وجمه و ها کذا. ما چون میبینیم اینها احکام یه نواخت دارن طرفین زنا، ملاک یکی هست، وحدت داره، الغا خصوصیت میکنیم. عبارت اینطور که بعضی از آقایون گفتن بعید اطلاق شاملش بشه. بگیم من زناب ذات محرم، مرعه را هم میگیره، این مرعه زناب ذات محرم. بعید روایات این عبارتش من زناب ذات محرم بگیره، ولا وحدت الملاک این آقایون استدلال نمی کردن، می گفتن اطلاق. این که چسبیدن به وحدت الملاک جمع نکرد، جمع تبرعی نیست آقا جون، من جمع دلالی نکردم، من میگم به هر دو روایت میتونی عمل کنی، جمع یعنی جمع در عمل نه جمع در دلاله. بدانید آقا جمع دو رقم داریم، یه جمع در دلال، اشتباهی کردید شما، یه جمع داریم، جمع در دلالت که میایم این روایت رو به قرینه اون روایت تفسیر میکنیم، یه جمع داریم جمع در عمل. یه روایت میگه غسل جمعه واجب، یه روایت میگه غسل جمعه مستحب. جمع در عمل چیه؟ غسل جمعه به جا بیاری، اگر غسل جمعه رو به جا بیاری، اگر واجب باشه عمل کردید، اگر مستحب باشم اون جمع تبرعی کشن. گوش کنی یه نکته مهمیه، اون جمع تبرعی و غیر تبرعی کشنیدید مسئله جمع در دلالته. باز دوباره تکرار میکنم این مسئله جا بیفته برای جای دیگم به درد میخوره. اجازه بدید آقا این مسئله، آقا من این اشتباه، من این اشتباه برطرف کنم. چرا تکرار میکنید؟ من این اشتباه برطرف بکنم برای جای دیگه هم به درد میخوره. ما یه مسئله جمع در دلالت داریم که یه روایت رو به قرینه روایت دیگر تفسیر میکنیم، درست؟ این باید جمع تبرعی نباش، این باید عرفی باش، یعنی روایت اول قرینه بر روایت دوم بش. اینو میگن جمع دلالی، یکون روایت الاولا قرینتن عرفیتن نه خیالیتن، قرینتن عرفیتن علی الاخرى، ایو سما جمع دلالی. ولی جمع در عمل کار به جمع تبرعی غیر تبرعی نداره، یعنی قدر مشترک دو روایت رو گرفتن که دنباله کلام ایشون هم که الان صحبت کرد خیال کرد من نفهمیدم میخواد باز تکرار کنه، جواب دنباله کلام ایشون هم عرض کنم. جمع در عمل این است، شمشیر اونچنان تیز کن و اون محل اونچنان آماده دار، دست و بازوی اون زننده اونچنان قوی باشه که هم روایت قتل عمل بشه هم روایت ضربتن ضربتن جمع در عمل به کلی هما بشه. اگر این کار بشه هم به اون روایت عمل کردیم، اون که به ما یه ضربه رو اجازه میداد، خب ما یه ضربه زدیم، بیشتر که نزدیم. اونم که قتل میگفت قتل میگفت، اینم که یه ضربه گفت یه ضربه گفت. حالا اجازه بده من یه خود مطلب رو تمام کنم، جمع کنم. پس وحدت ملاک معنیش این است اطلاقات ناظر به مرده. هر کجا وحدت ملاک اگر قطعی باشه یقینی باشه عیب نداره، وحدت ملاک اگر ظنی باشد عیب داره. وحدت ملاک یعنی القا خصوصیت رجلون شک بین السلاس والاربع، عبارت رجلون داره. چه مشکلی یقین داری؟ قیاس یقینی که عیب نداره، قیاس ظنی عیب داره. از قیاسی که ما میترسیم، باز اینجا نکته روشن کنم، مثل این که این مسائل اینا در اصول باید حل شده باشه، ما یه قیاس اولویتی داریم، قیاس همه قبولش داره، ما از هر قیاسی که بیزار نیستیم. یه قیاس منصوص العله داریم، این دوتا قیاس اولویت همه قبول داره، قیاس منصوص العله همه قبول داره. قسم سوم قیاس داریم در اصول که ما نمیپذیریم. فرق بین سنی و شیعه از خط فاصله بین ما اوناست. و هو القیاس الظنی، قیاسات زندیه است که ما نمیپذیریم و الا قیاس اولویت قطعی یا القاء خصوصیت که نوعی قیاس قطعیه یا قیاس منصوص العله. این سه نوع قیاس رو ما قبول داریم، در اصول هم گفتیم. ایشون میگه مشکل پیش میاد، هیچ مشکلی پیش نمیاد، هر کجا یقین پیدا کردید و قیاس شما قیاس قطعی شد، یا منصوص العله است یا اولویت است یا القاء خصوصیت است، هر کجا شما توانستید قیاس قطعی کنید، بسم الله، اونی که ممنوع استحسانات زنیه است، قیاسات زنیه است، اجتهادات زنیه بدون پایه دلیل های معتبر معروف، اونها ممنوعه و الهی پای قطع به میان بیاد یا ادله شناخته شده به میان بیاد، اون که مشکلی پیش نمیاد. پس دو دلیل در مسئله داشتیم، برگردم. یکی روایت ابو ایوب و به تأیید مؤید به روایت فقه الرضا یا عبارت فقه الرضا، دیگری هم مسئله القاء خصوصیت قطعیه و وحدت الملاکه. اگر اینا دست به دست هم بدهند، ما شک نداریم که هر دو یکی هن. و شاید بسیاری از اصحاب متعرض نشدن، چون اون سمت مسئله رو هم روشن نزدشون بوده و لذا لم یتعرضوا لهذه المسئله. توجه فرمود. حالا اولویت هم بسم الله، میخواد ادعای اولویت کنید، اولویت هم بسم الله حرفی نیست. و باز نکته دیگری رو هم اضافه کنید به ذیل اون داستان کافر، زنای کافر با مسلمه. این مال امر اول بود که گفتیم، زنای با محرم. اما زنای غیر مسلم با مسلمه، در اونجا نقطه مقابله چه حکمی داره؟ یعنی زن مسلمان اگر با مرد کافر زنا متاوعتن بکنه، حکم این زن مسلمان چیه؟ زن مسلمانم یقتل او لا یقتل؟ تکرار میکنم، زن مسلمانی با میل و اختیار خودش با مرد کافری زنا کند، حکم کافر گفتیم اعدام. اما حکم مرئه چیه؟ ظاهر عبارات فقها این است که اینجا منحصر به همون کافره، کافر یقتل. اصلا عنوان رو بردن روی از ذمی، اذا زنا به مسلم یقتل، یعنی مسلم لا یقتل. اگر هر دو کشته می شدن، باید بگیم از ذمی اذا زنا به مسلمین قتلا. دقت کردید؟ عبارت اصحاب این از ذمی و کافر اذا زنا به امرأت مسلمه قتلا، ذمی قتلا، زن مسلمان نه. اگر او هم کشته می شد باید بگن قتلا. در بحث سابق شما می تونست بگید من زنا به ذات محرم طرفه نمی گیره، اون زنا به ذات محرم، اینم زنا به ذات محرم که ما گفتیم نمی گیره. حالا این می گیره، اونم می گیره، زنا به ذات محرم. اما از ذمی که عنوانیست مخصوص اون مرده، الکافر عنوانیست مخصوص اون مرده، اون زن که داخل در این عنوان نیست. پس آیا اون زن هم حکمش قتل یا حکمش قتل نیست؟ عجب این است که در فقه الرضا باز در اینجا قتلا داره، در حالی که هیچ کس نگفته، نه معاصری نه غیر معاصری، نگفتن کافر و مسلمان هر دوش رو حکمش رو ادامه. فقه و رضا اینو میگه، میگه و ازا زن از زمی بالمسلمه قتلا جمیعا، و ازا زن از زمی بالمسلمه قتلا جمیعا، هم بر محسنه کنیم، محسنی که احتیاج به زمی نداره، با مسلمان هم باشه همینه. این ظاهرش این است که چون خصوص زنا رفته است با غیر مسلمان، حریم اسلام رو رفته، این زن شکسته، اینم مقتول میشه. این فتوا، اینو من از مستدرک نقل میکنم، هیچی نداره. خب معلومه، اون از خارج میدونیم که اگر مکرهه باشه، اکراه باعث چیز میشه، مسلم متابعه است، اون از خارج قرینش روشنه. من از مستدرک نقل میکنم، باب 32 از ابواب حد الزنا، باب 32 حدیث 2، دوی باب 32 از ابواب حد الزنا، مستدرک جلد 18، اینجا داره قتلا. و هذا فتوا لم یفت بهی احد فیما نعلم، لم یفت بهی احد فیما نعلم، لا من المعاصرین و لا من القدما. بل اجازه بدیم الان توضیح میدم، فکر میکنم همین شما مخدید. و فکر نمی کنیم کسی فتوا داده، و ظاهر عبارات اینم نظرتون باشه، ظاهر عبارات این است که حکم منحصر به کافره، میگن از ذمی یختر، الکافر یختر، نمیگن قتلا، عنوانم عنوانی است که منحصر به همین مرد، شامل زن این عنوان نمیشه، مثل من زنا به ذات محرم نیست کسی ادعای اطلاق کنه. حالا ادله چه میگوید؟ شکی نیست که ادله ما فقط مرد رو میگه، روایات که خوندیم، الکافر بود، از ذمی بود، المسیحی بود، یکیش مسیحیون، یکی یهودیون، یکیش یهودی بود که زنا به مسلمه، یکی مسیحی بود که نصرانیون که زنا به مسلمه در عهد حضرت رضا سلام الله علیه، یا در عهد متوکل امام هادی علیه السلام، که دو روایت مختلف داشتیم، اینا همش نصرانیون زنا به مسلمه بود، روایت قطعا شامل نمیشه. و جای الغا خصوصیت هم نیست، این مهمه که جایی برای الغا خصوصیت در این مسئله نیست. چرا؟ به علت این که احتمال خصوصیت میدیم، شخص مسیحی وقتی این کار میکنه حریم اسلام رو داره میشکند، حریم ذمه رو داره میشکنه. مسیحیان وقتی میتوانن جان و مالشون محفوظ باشه، یهودیان وقتی میتوانن جان و مالشون محفوظ باشد که مرتکب این گونه اعمال در محیط اسلام نشوند، و اگر بشوند اینا قانون ذمه رو شکستن. پس چون اینا باید تحت ضوابط اسلام و حفظ احترام و کیان اسلام در محیط اسلامی به عنوان اقلیت زندگی کنن، اگر حریم اینها رو شکستن، اینها حسابشون حساب کفار حربی میشه. حالا که حساب کفار حربی شد، یقدر توجه فرمودید، بله، زن به یه معنا شکسته، اون به یه معنای دیگر، اون داره ذمه رو در واقع، ذمه یه نوع امانه، شرایط ذمه و امانه داره نقض میکنه. این وقتی امان داره که شرایط ذمه رو نقض کنه، این برخلاف شرایط ذمه است. زن چیزی نیست که ذمه ای داشته باشه و شرایط ذمه و فلان اینها، برای چی؟ محسنه که حسابش جداست، با مسلمان و غیر مسلمان یکیه، فرق نمی کنی، این غیر محسنه رو داریم بحث می کنیم، محسنه که بند بحث نیست اصلا. فتلخصه این که در اون مسئله مرعا یلحق تلحق و در این مسئله مرعا لا تلحق. حالا ما برگردیم به عقب و بحث ها رو مطرح بکنیم، اشکال نداره. اجازه بدین من برگردم سراغ بحث اصلیمون، دو سه جمله بگم که جای مسئله کاملا روشن بشه و بحث رو رها کنیم بقیهش برای فردا. و اما بحث مطرح مسئله، یعنی چه؟ مسلمان با یهودی و کافره؟ حکم یهودیه حکم بقیه زناهاست، تفاوت نداره. یعنی تعرض خاصی نسبت به این مسئله نکردن. ظاهرش این از تفاوتی نمی کنه با جاهای دیگه. و اما بحث اجاز بدیم، سوالات شروع شد، این سوالات رو بذارید برای بعد. از سالس بحثمون در اینجا بود، از کسانی که حکمشون اعدام است در زنا، اونجاییست که زن مکرهه باشه، یعنی زنای به عنف باشه. اگر زنای به عنف بوده باشد، حد زانی اعدامه. همین بود که ایشون سوال کرد، عرض کردم تعرض خاصی نسبت به این مسئله نکردن، زارش این است اطلاقات شامل حالش میشه بقیه احکام. اجازه بدید آقا، پس اگر زنای به عنف بوده باشد این حکم، بله حکم اعدام در زانی بار میشه. بنابراین اینهایی که مثلا علی عز و الله زنها رو میدزدن، مثلا ولو اینکه خود اون زانی هم مجرد محسن هم نیست، بدزدن ببرن تجاوز کنن، اینا برگرد نداره، حکمشون ادامه. مثلا مسئله بود، اجماعی بود، منتها روایات ما میخواستیم. یه نکته ای در اینجا هست میگم که روش مطالعه کنید، متعرضش فقط بعضی شدن، وان این است که این مال زنای به عنفه، یعنی به زور تجاوز، یا نه به غیر عنف هم باشه اما غصب باشه، عنوان اغتصب که در روایات آمده شاملش بشه. مثلا زنای به مرئه مسلمه بکنه فنوم، این به یه معنا به اکراه نیست، صد و اکراه نمی کنه، اما اغتصاب هست، اغتصاب هست. یا نه خودشو مشتبه کنه به زوج او، یعنی مشتبه هم وارد منزل او بشود، او هم شب باشه متوجه نشود، مثلا از آشنایانی که ممکن است این اعمال شیطانی رو انجام بدن و با او علیاذ بالله زنا کنه. اینجا اجازه اینا رو میگم که روش مطالعه کنیم، نمیخوام بحث کنیم. حالا آیا این مسئله بحث ما مال اکراه اجباره یا هر گونه اغتصاب ولو ایجاد شبهه کردن برای زن، ولو به این که به زن بگه آ من برای تو عقد خوندم یا امثال ذلک، اینا رو باید روش فکر کنید و روایات انشالله فردا بحث خواهیم کرد.